بسم الله الرحمن الرحيم نبينا سيدنا محمد خير ناس الأمين صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العالمين سلامة عزيز عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نسبت به کبرایی که در اینجا مورد بحث و استدلال واقع شده است که عبارت بود از وجوب موافقت التزامیه، اشکال فرمودن و اون این بود که ما این بحث موافقت التزامیه را تارتن از این جهت بحث میکنیم که هر واجبی دو طاعت درباره او متصور است، یا هر حرامی، یعنی هر حکم الزامی در حقیقت، یک در مرتبه اعتقاد و عقد قلب که التزام به احکام الله باشد، دوم در مقام عمل که اتیان عمل بر طبق اونچه که حکم الهی است. این مربوط است به باب قطع و آیا این چنین چیزی لازم هست یا نه، در اونجا بحث شده است. اما اونچه که مربوط به اینجاست این است که آیا اجراء اصل مواجه با مانعی به نام موافقت وجوب موافقت التزامیه خواهد شد یا خیر. مثلا در جایی که شک در وجوب شیء است، اگر شما اصل براءت جاری کردید با اینکه احتمال این رو میدید که در واقع واجب باشد، این اجراء براءت با اون وجوب به حسب واقع احتمالی منافات دارد یا خیر، و آخذ در باب حرمت. پس بنابراین جریان اصل چه اصالت الاباحه باشد چه اصالت البراءه باشد، ممکن است که با وجوب موافقت التزامیه با هم تنافی پیدا بکنن و در نتیجه جریان اصل مواجه با چنین مانعی بشه. این تمام بحثی بود که مناسب محل بحث ما این است. قابلت این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله در فرماشات دیگران بنده ندیدم، خب واقعش این است که باید هم همینجور بحث بشود که مناسب با مسئله محل بحث ما باشد. در اینجا ممکن است کسی توهم کند و ادعا کند که اون چی که واجب است به عنوان وجوب موافقت التزامیه مناسب با محل بحث ما عبارت است از التزام به واقع به ما و به واقع اون. خب التزام واقع به ما و به واقع اون هیچگاه معارض و مزاحم با حکم ظاهری مستفاد از ناحیه اصل، اگر ما بگیم نتیجه جریان اصل حکم باشد به حسب مقام ظاهر، نخواهد بود. چرا؟ زیرا مرتبه حکم واقعی با رتبه حکم به حسب ظاهر دو تا رتبه متفاوت با یک دیگرند. حکم واقعی چون علم به او نداریم فعلی نیست، حکمی که از ناحیه اصل فرضاً استفاده می شود حکم فعلی است و هیچگاه حکم غیر فعلی با عنوان مزاحم با حکم فعلی نخواهد بود. پس بنابراین علی هذا ولو این که ما بحث به ظاهر قائل به اباحه بشویم، اما این منافات با التزام به وجوب یا حرمت یا یکی از این دو به حسب واقع به مقتضای موافقت التزامیه نخواهد بود. این خلاصه توهمی است که در اینجا شده است. خب در اینجا ممکن است کسی چنین بگوید، یک وقت است که ما به حسب مقام عمل میخواهیم بحث کنیم، خواهیم فرمایش شما بسیار فرمایش متین است. چرا؟ برای خاطر اینکه دو تا حکم مقابل با یکدیگر یا حتی مماثل با یکدیگر، دائویت و محرکیت فعلی تام برای هر یک به تمام معنا نسبت به شیء واحد معقول نیست، چون چه اجتماع مثلین باشد یا اجتماع متقابلین به نحو تقابل تضاد هیچ وقت معقول و متصور نیست. ولی حرف در اینه که در اینجا اگر این باشد، خب جای گفتن این حرف است که آقا احد الحکمین فعلی است و دیگری غیر فعلی، اونی که محرکیت و دائمیت دارد خصوص حکم فعلی خواهد بود، و اما حکم دیگری که در مقابل این باشد خواه مزاد و خواه مماثل، چون فعلی نیست مشکلی ایجاد نمی کنند. اینجور گفتن. ولی می فرمایند که این حرف را در حتی همون مورد نمی توانیم بزنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه بحث التزام به حکم است، نه مسئله به اصطلاح محرکیت و دائویت حکم. شما از یک طرف معتقد می شوید به این که حکم به حسب حکم الله عبارت است از وجوب یا حرمت، از این طرف در مقام عمل تا به اصطلاح قائل به اباحه نباشید که به عنوان اباحه با او معامله نمی کنید، یا قائل به ترخیص اگر نباشید به عنوان امری که ترخیص در فعل و ترک او دارید با او رفتار نمی کنید. این دوتا با هم سازش ندارد. ببینید اگر ما بحث محرکیت و باعثیت و زاجریت رو حکم در نظر بگیم، اون حرف گفته نیست که آقا رتبه این دوتا متفاوت است، پس نه اجتماعی مثل این می شود و هر جمع بین دوتا حکم فعلی نخواهد شد. ولی سخن در محرکیت و باعثیت یا زاجریت و حکم نیست که بگید آقا دوتا حکم فعلی که بخواد هر دو حالا یا مماثلن یا متضادن بخوان با عنوان باعث و محرک باشن. بحث در عقد قلب است. شما از یک طرف میگید آقا حکم الله الباقی عبارت است از وجوب یا حرمت، ولو احتمالاً ملتزم شدید به ما و به واقع آن و واقعی میدانید یکی از این دوست، و از طرف دیگر در مقام عمل به این نحو معامله نمی کنید، به عنوان حکم غیر الزامی رفتار میکنید، این دوتا با هم جمع شدنی نیست. این کاری به مسئله دائویت و محرکیت و حکم ندارد که بگین دوتا رتبه متفاوته است. لذا در صورتی که به اصطلاح بحث التزام و عقد قلب است، میفهمان همون گونه که اجتماع دوتا حکم فعلی معقول نیست، در اینجا هم التزام به حکم الزامی از یک طرف و عمل کردن به نحو ترخیص از طرف دیگر قابل اجتماع نیست. حالا در جایی که التزام به مردد باشد مثل ما نهنفی، خب اونی که بیان شد مربوط به التزام به محتمل است نه مردد. ما میدانیم اگر باشد وجوب است مثلا، یا اگر حکم واقعی داشته باشیم خصوص حرمت است. در محل بحث ما اگر التزامی هم لازم باشد و باید داشته باشیم، ما التزام هم باید به نحو اجمال باشد. همون جوری که علم ما به اون حکم اجمالی است، التزام به اون حکم باید به نحو تردید باشد. یعنی میگیم اونی که در واقع وجود دارد، خواه وجوب، ما ملتزم بودیم، خواه حرمت، همون رو ما قبول داریم و عقد قلب می‌بندیم. چون التزام ما مردد است، التزام به مردد مرحوم عاشق می‌فرماین محال هست. چرا؟ برای خاطر اینکه طرفی که قوام التزام ما به اون طرف است به نحو الجد، اون طرف آیا جزئی است یا کلی؟ واقعی که مردد نیست، واقع همیشه مشخص است، حتی در وعاء تشریع، حتی در وعاء تشریع همونجوری که در تکوین ما شیء مردد نداریم و تشخص با وجود مسابقه است، در وعاء تشریع هم همینطور، ولیکن خب تشخص هر شیئی به حسب خودش است. در وعاء تشریع هم ما چیزی به نام مردد و مبهم اصلا نداریم. این ابهام و تردید به حسب علم ما هست، به حسب به اصطلاح وضع ما هست، که ما نسبت به اون شیئی که در واقع است تارتا علم پیدا میکنیم، اخرى جهل داریم، ثالثتا تردید داریم. این حالات ثلاثه برای مکلف در نفس مکلف است، نه اینکه این حالات ثلاثه در واقع واقع همیشه مشخص است و معلوم. ما هستیم که گاهی نسبت به او علم داریم، گاهی جهل مطلق و اخرى ثالثتا تردید. پس تردیدی که ما داریم، این تردید به حسب حکم الله الواقعی نیست. پس شمایی که میگید ما آقا التزام داریم به حکم به نحو تردید، این مصداق واقعی ندارد. متعلق التزام شما، طرف التزام شما مردد نیست که شما بگید آقا ما التزامم الان نحو تردید پیدا میکنیم. طرف مقابل، یک طرف التزام دو طرف دارد، یک طرف نفس مکلف است، طرف آخرش اون چیزی است که التزام به او پیدا کرده است. در طرف نفس مکلف تردید هست، ولی طرف مقابلش تردید نیست. شما در نسبت به طرف مقابل نمیدانید حکم چیست و نمیشود بگید آقا ما به اصل الزام ملتزم میشویم، چون چیزی به نحو به عنوان الزام به عنوان مثلا فرض کنین جنس، چنین چیزی وجود ندارد که یک نوعش وجوب است نوع دیگرش. در واقع در ظرف تشریع یا وجوب است یا حرمت. الزام به معنای جنسی که در حقیقت جامع بین وجوب و حرمت باشد، این در وعاء تشریع نیست، در وعاء تشریع مشخص است به تشخص نوعی، یا به عنوان حرام یا به عنوان واجب. لذا می فرمایند التزام جدی به اون طرفی که در واقع معین است محقق نیست. و اگر بگید که خیر ما به همین نفع التزام پیدا میکنیم، ایشان میفرمایند این مستلزم این است که یا معین متردد بشود یا تعین پیدا بکند مردد، و هر دوش خلفه است. برای خاطر این نه معین متردد میشود و نه به اصطلاح مردد، نه تردد پیدا می کند معین و نه معین می شود مردد. پس بنابراین الزام، التزام باید در اینجا به کلی و طبیعی الزام قرار بگیرد، و چون طبیعی الزام ما در اونجا نداریم، الزام مشخص است، پس بنابراین طبیعی الزام از این نظر یک اشکال پیدا می کند، اشکال آخری هم دارد، و اون این است که طبیعی الزام به نحو مردد برای شما معلوم است یا به نحو تفصیل؟ به نحو تفصیل. ما طبیعی الزام رو که درش تردید نداریم، طبیعی الزام یعنی اون جنس که جامع بین حرمت و وجوب است، این که معلوم به تفصیل است. اجمال ما در نوع این الزام است که نوع وجوبی باشد یا نوع تحریمی. لذا می فرمایند طبیعی الزام معلوم به تفصیل است. وقتی معلوم به تفصیل شد می شود فعلی، و اگر فعلی شد شما از یک طرف ملتزم شدید به یک حکم فعلی به عنوان الزام ولو به عنوان کلی. حالا ما قطع نظر از اون اشکال دیگر است که اونجا من درس کردم به حسب واقع ما الزام به عنوان طبیعی به عنوان حکم نداریم. دقیقا همونجوری که جنس به عنوان جنس وجود ندارد، جنس مبهم هست، امر جنس مبهم است بین انواعی که برای او وجود دارد. لذا تا شما به عنوان به اصطلاح تعین به جنس نگاه کردی، او دیگه جنس نیست. دقت دارین؟ حالا اینجا یک اشکالی هم هست و اون اینه که اگر به عنوان جامع بین هما در نظر میگیرید، این دیگه ابهام باید داشته باشد، یعنی تشخص ندارد در هیچ کدوم، و ابهام جنس با حال خودش باقی است، چون جنس لا به شرط است. ولی اگر آمدید او را مستقلا در نظر گرفتید، این شد به شرط لا، دیگه عنوان جنس را پیدا نمی کند. این خودش داخل یکی از انواعی می شود در تحت جنس بالاتر از خودش. حالا این بیان را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا چی نکردن، و الا خود این به هر حال نشدنیست، ولی ایشان میرن روی این نکته که اگر شما به خود الزام نظر کردید معلوم به تفصیل است، معلوم به تفصیل است. خب نظر به الزام به عنوان معلوم به تفصیل، اولا خود این جای بحثه که ما تا به عنوان معلوم تفصیل به الزام نگاه کردیم دیگه به عنوان جنس نمی شود، لا به شرط نیست، علی حال واقع نظر از اون اشکال، صرف نظر از اون حرف باید بکنیم. الزام را به عنوان به اصطلاح هو الزامون، نه به عنوان امر مرددون بین الوجوب و الحرمه، به این عنوان دوم نگاه نکنید. الزام را به ما انه الزامون در مقابل حکم غیر الزامی، به این عنوان در واقع حکم دو قسم میشه، دو قسم کلی، یا احکام الزامی هستند یا احکام غیر الزامی. ما میدانیم در واقع یک حکم الزامی است، اینجوری تعبیر بکنیم. حالا به این عنوان نگاه کردیم، این دیگه مردد است بین دو یا نیست کار نداره، ولی خود الزام طبیعی الزام بنابراین معلوم شد به تفصیل برای ما. ما الان چون علم تفصیلی به الزام داریم، علم تفصیلی میفهمم موجب این میشود که اون فعلیت پیدا کنند، پس این یک حکم فعلی است که ملتزم به او شدیم. در مقام عمل که اصل جاری کردیم، حکم فعلی آخری به عنوان غیر الزامی، و این از معنای جمع بین متنافیه. پس بنابراین شما معضلتان تا الان این بود که ما دو تا حکم فعلی متنافی نمیتونیم داشته باشیم، الان هم دو تا حکم فعلی غیر متنافی با هم جمع شد. چرا؟ چون شما از یک طرف علم تفصیلی به الزام دارید، عقد قلب بستید به این که حکم الهی عبارت است از حکم الزامی، از طرف دیگرم چون تردید دارید اصل فرض این است که جاری کردید، اینا اشکالات وارده بر جریان اصل است، اصل جاری میکنید و نتیجه اصل حکم ترخیصی است، اون هم فعلی، پس دو تا حکم متنافی فعلی در اینجا دارید. پس این منافات دارد با جریان اصل. مرحوم شیخ رضوان الله از این توهم که خواسته است، نتیجه توهم این شد که خواسته است با ایجاد دو تا حکم فعلی جریان اصل را با محذور مواجه کند و بگد که در ظرفی که ما به نحو علم اجمالی در باب دوران امر بین محذورین اجمالا میدانیم حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت، نمیتوانیم اصل جاری کنیم و جریان اصل مواجه میشود به این به اصطلاح محذور عقلی، و اون جمع بین دو تا حکم فعلی و حالا میخواد خواه متماثل باشن یا اینکه چی غیر مماثل. در محل بحث نتیجهش این است که دو تا حکم غیر مماثله، دو تا متقابلن، چون به حسب التزام حکمی که وجود دارد حکم الزامی است و نتیجه اصل حکم غیر الزامی است، و در اینجا دو تا حکم فعلی احدهما الزامی و دیگری غیر الزامی است، فلذا نباید اصل جاری بشود چون با این به اسلام مانع مواجه است. پس اونهایی که قائل شدن در باب دوران امر بین محذورین ما اصل جاری میکنیم، این اصل نمیشود جاری بشود به خاطر اینکه مانع دارد، این نتیجه حرفی است که در باب لا یغال مرحوم شیخ رضوان الله بیان فرمودند. میفهمید این کلام صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ همونجوری که عرض کردم، برای خاطر این که تمام این حرفایی این است که اینها خلط کردن بین الزام مردد و الزام مشخص، یا بگید معین. اون چرا که ما داریم حسب فرض الزام مردد است و تردید الزام از بین نمی رود مگر به وسیله نوع، که ما اینکه نوع تشخص پیدا نمی کند الا به فرد. تعین جنس به نوع است، یعنی به فصل است در حقیقت، و تا الزام متعین نشود به واسطه فصلی که عبارت باشد از منع من ترک یا لزوم ترک به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت، این الزام قابل التزام نیست. اون الزامی که شما ملتزم به او شدید او مشخص است، او خارج است، و چیزی به نام الزام ما در احکام نداریم به عنوان نوع، یعنی الزام به ما هو به الزامون که مثلا خواه متعلق بشود الزام به فعل یا متعلق بشود الزام به ترک، چنین چیزی نداریم. ما یا الزام متوجه الالفعل داریم به نام وجوب، یا الزام متعلق به ترک داریم به نام حرمت. لذا می فرماین الزام به عنوان طبیعی که معلوم به تفصیل بشود بعد بگید آقا این فعلیت پیدا کرده است، نه همچی چیزی نیست، بلکه الزامی که در اینجا وجود دارد الزام مردد بین وجوب و حرمت است. الزام مردد بین وجوب و حرمت لمکان ترددی بینهما معلوم بالاجمال است، نه معلوم به تفصیل. اگر معلوم به تفصیل نیست، پس بنابراین در اون مرحله ما حکم فعلی نداریم، پس او نمی شود مانع بشود از جریان اصل. پس تا اینجا اون کسانی که ادعا کردن ما در باب دوران امر بین محظورین اصل جاری میکنیم، مواجهه با این مانع نیست به این تقریبی که بیان شد. از این نظر این محظور به این اشکال را ندارد. پس عمده اشکال چی میشود باشد؟ عمده اشکال در ناحیه مقتضی هست که آیا براءت شرعیه در اینجا جاری است یا نه، که مرحوم شیخ رفتن روی مسئله جریان به عنوان مقتضی شبهه کردن، در صدد مانع بر نیامدن، به خلاف صاحب کفایه. اینا رو دقت داشته باشید، تفاوت‌های بحث را. صاحب کفایه هم می‌فرماید اصل جاری نیست، ولی ایشان لوجود المانع می‌گوید. ولی مرحوم شیخ رضوان الله در براءت شرعیه لعدم المقتضی می‌فرمایند ما نمی‌توانیم به براءت رجوع کنیم، به براءت شرعیه. لذا می‌فرمایند آقا این توهم که خواستن بگن آقای در اینجا ما دو تا حکم فعلی پیدا میکنیم، از یک طرف در مرتبه التزام حکم فعلی داریم به عنوان الزام، و از مقام عمل حکم فعلی آخری مزاد با او داریم به عنوان ترخیص، و این دو تا قابل جمع نیستن، پس اصل لوجود المزاحم و المانع جاری نیست. نه، این حرف درست نیست، برای خاطر اینکه در مرحله التزام قلبیه به اصطلاح حکم، شما که ادعا کردین ما علم تفصیلی به الزام داریم، این بی اساس است. چون اون الزامی که در باب احکام هست یا باید تحت عنوان وجوب باشد یا باید تحت عنوان حرمت باشد، جامعه بینهما به عنوان حکم در وعای تشریع نیست. خب پس بنابراین فعلیتی پیدا نمی کند طبیعی الزام مگر به فعلیت نوعش، نوعش یا وجوب است یا حرمت. اگر نوع فعلیت پیدا نکرد، چرا؟ چون ما تردید داریم، نمی دانیم واجب است یا حرام، پس قهرن جنس هم فعلیتی ندارد. اونی که شما سراغش رفتین اون خودش می شود نوعی از انواع، و اون اصلا در محل بحث نیست. حالا بهتر این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این نکته را هم اقلا اشاره می فرمودن که شما اون چرا که ما داریم الزام به عنوان جنس است، اون چرا که شما ادعا کردین الزام به عنوان نوع است. چرا؟ چون الزامی را که ما دائره بین وجوب و حرمت میدانیم الزام لا به شرط است. اون الزامی را که شما گفتید آقا معلومه به تفصیل است، الزام به شرط لا است. دقیق این یک اساس خطایی است که در کلام این متوهم است. ثانیاً این به حالا چون چنین است لذا الزامی که در محل بحث ما، لذا ایشان اولا نیامدن بگن اصلا این دوتا الزام ها با هم فرق دارد، اینو بیان نفرمودن، مستقیم رفتن این که ما در اینجا الزام را فعلی نمیدانیم. چرا؟ چون الزام به عنوان جنس است و جنس فعلیتش به وسیله نوع است و در اینجا چون نوع مردد است قهرن علم به این جنس هم به عنوان یک امر متعین نخواهیم داشت. حالا فرق نمی کند، بله بله، نتیجه یک چیز می شود. ما خواستیم بگیم که دو تا اشکال است در اینجا و منشأ این فرمایش ایشان همین حرف است که این متوهم خلق کرده است بین الزام به عنوان جامع بین وجوب و حرمت و الزامی که به عنوان نوعی است از انواع، البته نوعی است که داخل است در جنس اعلای از خودش، چون خودش نسبت به وجوب و حرمت می شود جنس، ولی نسبت به امری که به عنوان حکم کلی، حکم به ما و حکمان، این می شود نوع من الانواع، چون حکم اما الزامی یا او ترخیصی، این داخل می شود در به عنوان نوع در حکم به عنوان کلی، که البته باز اینم واضح است که چیزی به نام حکم به عنوان کلی که جامع جمعی احکام هم باشد ما نداریم، چون احکام متعین می شود تحت عناوین خمسه یا اربعه به عنوان وجوب یا حرمت یا کراهت و استحباب. خب حالا اگر ما چیزی در مرحله عقد قلب به عنوان الزام به نحو متعین نداریم، پس بنابراین حکم فعلی در اون مرحله وجود ندارد، پس منافاتی با اباحه در مقام عمل که نتیجه جریان اصل باشد نخواهد داشت. لذا می فرمایند ما دو تا التزامی که به اصطلاح متنافی با یکدیگر باشد نخواهیم داشت. حالا نگید آقا چطور دو تا التزام، تعبیری که مرحوم عاشق دارند به عنوان دو تا التزام از این جهت است که میشان می فرمایند ما در مقام عمل هم تا ملتزم به شیء نشویم که عمل نمی کنیم. یک التزام در اون مرحله، البته این بنابر فرضی است که ما موافقت التزامیه را واجب بدانیم، تازه اگر در اونم باز ما خدشه بکنیم خب به اینجا دیگه نوبت به این حرفا نمی رسد. تمام این مطالب به عنوان رد این توهم مبنی بر این است که ما موافقت التزامیه را قبول کنیم و به عنوان واجبی از واجبات بدانیم، ولی اگر از همون اول ما بگیم آقا اصلا کی گفته است که موافقت التزامی واجب است، یا بر فرض وجوب در جایی که امکان ندارد اصلا دلیلی بر وجوب نداریم، اینجوری بگیم، اگر بگیم نوبت دیگه به این حرفا نمیرسد. این مطالب همه بر فرض این است که ما موافقت التزامی را به عنوان یک امر واجب بپذیریم. بحث دیگری این است که بعضی ها، یعنی در عبارت صاحب کفایی آمده است، که خواستن جریان اصل در مورد بحث را که هم مبنای قول اول است و هم در قول دوم مسئله اصل جاری می دانند، نه تفاوتش در این است که اخذ به عهده ما تعیناً بشود یا اخذ به عهده ما تخییراً بشود، این مهم نیست، ولی عمدتاً این دوتا قول قائلن به این که ما به اصل رجوع میکنیم. تا اینجا خواستن از راه موافقت التزامیه به عنوان واجب از واجبات مانع برای جریان اصل درست کنن و از فرمایش مرحوم شیخ روشن شد که این که صاحب کفایه میخوان جریان اصل را به عنوان مواجهه با مانع بدانند و مانع مسئله وجوب موافقت التزامیه است، از این راه نشد که این تقریب اول به اصطلاح به فرمایش صاحب کفایه است، راه دومی برای این مانع عوض خواستن در صدد اثبات او هستن، و اون راه دوم مسئله این است که تشبیه کردن ما نحن فیه را به خبرین متعارضه. خب قیاس به خبرین متعارضین آیا در اینجا مثمر این ثمره هست که ما بگیم پس در نتیجه اصل جاری نشود، یا اینکه نه قیاس ما نحن فی به خبرین متعارضین اصلا بی اساس هست؟ توضیح این رو انشاءالله فردا از میکنیم. صلی الله علیه و سلم.